سلام، به شباهنگ خوش اومدین. ماندانا هستم، میزبان شما در 30 دقیقه آینده. ازتون دعوت میکنم با من و همکارانم همراه بشید و بیننده گزارش ها و خبرهای هنری باشین که امشب براتون تهیه کردیم. در ابتدای برنامه، آسکار دولارنتا طراح نامی آمریکایی دومینیکن تبار که زنان معروف زیادی رو با لباس‌های زیبا و فاخرش آراست، بعد از سالها دست و پنجه نرم کردن با بیماری سرطان در 82 سالگی درگذشت.
اسکار دولارنتا طراح نامی که بیش از 40 سال لباس‌های زنان معروفی از بانوهای اول آمریکا گرفته تا زنان شیک‌پوش پولدار و ستارگان هالیوود را طراحی کرده بود، درگذشت. او 82 ساله بود. اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 میلادی دوران مهمی در تاریخ مد آمریکا بود، زمانی که طراحان مقیم نیویورک طرح‌های جدیدی را خلق کرده و ارائه دادند که بالاخره در صحنه مد اروپا جدی گرفته شد. دولارنتا و همترازانش از جمله بیل بلس فقید، روی هالستون و جفری بین به مد آمریکا معنی دادند که تأثیراتشان را حتی تا به امروز میتوان دید. تخصص دولارنتا در طراحی لباس‌های شب بود، ولی دو پیس‌های روز اونیز در بین زنانی که در هتل‌ها و رستوران‌های لوکس برای ناهار گرد هم می‌آمدند، محبوبیت زیادی داشت. از طرح‌های مشخصه او، دامن‌های پفی و پرچین، سوزندوزی‌های ظریف و زیبا و رنگ‌های غنی بود. بانوی اول آمریکا لورا بوش در مهمانی روز سوگند ریاست جمهوری در سال 2005 پیراهن آبی روشنی از دولارنتا پوشیده بود و هیلاری کلینتون هم در مراسم سال 1997 پیراهن ماکسی طلایی رنگی از دولارنتا به تن داشت. پنلوپه کروز، ایمی ادمز، سارا جسیکا پارکر و ساندرا بولک در بین ستارگانی بودند که پیراهن‌های پرزرق و برق و زنانه دولارنتا را برای مراسم فرش قرمز اسکار انتخاب کردند. لباس‌های دولارنتا حتی در بخش‌هایی از سریال معروف سکس اند سیتی راه یافتند و شخصیت مدیست سریال کری برادشا چندین بار در حرف‌هایش به او اشاره کرد و طرح‌هایش را با شعر مقایسه کرد. از جدیدترین طرح‌های اسکار دولارنتا لباس عروسی عمل علم‌الدین با جورج کلونی بود. دولارنتا در سن 18 سالگی متنش جمهوری دومینیکن را ترک کرد تا در اسپانیا نقاشی بخواند، ولی مدتی نگذشت که سر از دنیای مد درآورد. همسر سفیر آمریکا در اسپانیا طراحی‌های دولارنتا را دید و از او خواست که برای دخترش پیراهنی طراحی کند، پیراهنی که عکس آن روی مجله لایف چاپ شد. همین منجر شد که دولارنتا به شاگردی کریستوبال بالنسیاگا طراح مد اسپانیایی درآید. دولارنتا سپس به پاریس رفت تا در مزون لنون کار کند. او در سال 1963 در نیویورک برای الیزابت آردن کار می‌کرد و در سال 1965 موفق به افتتاح مارک خودش شد. علاوه بر دریافت جوایز و مدال در کشور مادریش، دولارنتا در آمریکا دو بار جایزه کتی منتقدین مد آمریکا را دریافت کرد. در سال 2000 بهترین طراح لباس‌های زنانه از سوی هیئت طراحان مد آمریکا نامیده شد و جایزه یک عمر دستاورد را از آنها گرفت. دولارنتا در سال 2004 عنوان مدیر عاملی و مسئولیت اداری شرکتش را به دختر ناتنی و دامادش محول کرد، ولی تا به امروز در بخش طراحی آن فعال باقی ماند و همواره کلکسیون‌های جدیدش را در نمایش‌های سالانه هفته مد نیویورک به نمایش می‌گذاشت. نورا شاه‌سوان، صدای آمریکا.
و اما در ادامه برنامه میریم به سراغ چند خبر دیگر از شهرهای معروف دنیای هنر. به نظر میرسه سرما و باران شدید نتونست جلوی طرفداران ستاره بریتانیایی بندیکت کامبربچ رو بگیره تا برای دیدن مجسمه جدید او به موزه مادام توسو برن. این مجسمه امروز صبح در لندن رونمایی شد. بندیکت کامبربچ در فیلم‌های متفاوتی نقش ایفا کرده و اخیراً برای بازی در سریال درام جنایی شرلوک به محبوبیت او افسوده شده. جدیدترین فیلم او به نام ایمیتیشن گیم یا بازی تقلید به زودی راهی سینماها میشه و از همین حالا بحث در مورد نامزد شدن او برای جایزه اسکار به خاطر بازی در این فیلم شروع شده. شب گذشته طی مراسمی در لس آنجلس چندین بازیگر معروف سینما به عنوان زنان هالیوود برگزیده شدند. هدف برگزاری این مراسم تمجید از زنان و سهمی است که در عرصه سینما بازی می‌کنند. تینا فی، جنیفر گارنر و جسیکا لنگ از جمله زنان منتخب امسال هستند. مجله زنان الی این رویداد رو برنامه‌ریزی کرد و 21 ساله که از زنان تاثیرگذار در هالیوود تقدیر می‌کند. جام دیگری از شهرهای معروف شب گذشته در نیویورک گرد هم آمدند. مهمانی انجل امسال با حضور ستارگانی از جمله راین رنولدز و بلیک لایولی، سوفیا ورگارا، بیانسه و پاریس هیلتون برگزار شد. این رویداد با هدف مبارزه با بیماری سرطان برگزار شد از سوی بنیاد انجل که توسط دنیس ریچ موزیسین آمریکایی تأسیس شده. برنامه‌ریزی شده بود. خانم ریش در سال 1996 دختر 27 سالش رو به خاطر ابتلا به بیماری سرطان از دست داد. و دیجی های بریتانیایی معروف به اباف اند بیان در کنسرت موسیقی رقص در استادیوم مدیسون سکوئر گاردن نیویورک شرکت کردند. این گروه 3 نفره ترانه هایی از آلبوم جدیدشون رو در این کنسرت اجرا کردند و همچنین اعلام کردند که بهار آینده در لندن کنسرت خواهند داشت. و در این بخش از برنامه نگاهی داریم به چند خبر کوتاه سینمایی از جمله فیلمی که به عنوان پرهزینه ترین فیلم تاریخ رکورد شکست.
Remember everything that happened. The good, the bad. Those who survived and those that did not.
مجموعه فیلم‌های سگانه هابیت رکورد پرهزینه‌ترین فیلم‌ها را شکست. هزینه تولید این سری فیلم‌ها تا به حال حدود 75 میلیون دلار شده که البته هنوز هم ادامه داره. بخش جدید این مجموعه زمستان امسال به روی پرده سینماها میره.
Will you follow me? One last time.
شب گذشته ستارگان فیلم جدیدی به نام هورنز یا شاخها در مراسم فرش قرمز در لندن به مناسبت اکران ویژه این فیلم شرکت کردند. فیلم شاخها یک فیلم ترسناکه با بازی دانیل رادکلیف و جونو تمپل و بر اساس یک رمان فانتزی نوشته ی جو هیل ساخته شده. داستان مرد جوانی رو بازگو میکنه که به تجاوز و قتل دوست دخترش متهم شده. در پی این اتهام از سوی جامعه و مردم شهرش طرد میشه و یک روز میبینه که روی سرش 2 شاخ در حال رشده و قدرت‌های خاصی داره به دست میاره. بعضی از این قدرت‌ها استفاده میکنه تا به دنبال قاتل حقیقی بره. اکران سراسری فیلم شاخها هفته آینده همزمان با هالووین در سینماهای سراسر آمریکا شروع میشه.
Tell me everything that happened.
Come on, get up.
Morning, Brian.
Stephen, are you aware that you've voluntarily embarked upon a PhD in physics?
Hello.
Hello.
Science.
Arts.
از دیگر فیلم هایی که به زودی منتشر میشه فیلمیست به نام تئوری همه چیز Theory of Everything. این فیلم بر اساس شرح حال استیون هاکینگ فیزیکدان معروف ساخته شده و تمرکز داره بر رابطه او با همسر سابقش زمانی که به بیماری ALS مبتلا شد و دستاوردهای او در دنیای علم. فیلم تئوری همه چیز 2 هفته دیگه به روی پرده سینما ها میره.
There should be no boundaries to human endeavor.
however bad life may seem, while there is life, there is hope.
Thank you.
Sorry, did you say something?
بله، در حالی که این فیلم هنوز به روی پرده سینما نیومده، بحث بر سر این که بازیگر نقش اول فیلم تئوری همه چیز شانس بردن اسکار رو داره از همین حالا بر سر زبان هاست. اما ادی ردمین، بازیگر بریتانیایی، در مراسم فرش قرمز اکران ویژه این فیلم به خبرنگاران گفت که پاداش بازی در این فیلم رو به دست آورده.
When I knew that Stephen was going to see this film, I basically didn't sleep for like 7 months.
وقتی با خبر شدم که استیون قراره این فیلم رو ببینه، کل 7 ماهی رو که فیلم برداری داشتیم نخوابیدم و فقط صرف آماده شدن در این نقش کردم. وقتی فیلم رو دید و از تماشای اون لذت برد، برای من بهترین پاداش بود. علاقه و شور زیادی به این فیلم دارم و داستان این زوج به نظرم بی‌نظیره. اگه حرف اسکار مردم رو تشویق میکنه به دیدن این فیلم برن، خب چه بهتر.
You going to talk about this or not?
Can you just go?
Is that what you want?
Yes, it is what I want, so please, if you care about me at all, then please just go.
بله، ادی ردمین در مراسم فرش قرمز همچنین به چالش سطح آب یخ اشاره کرد که چه جنبش مثبتی در زمینه کشف درمان برای بیماری ALS بوده و اضافه کرد که امیدوار فیلم زندگی استیون هاکینگ پیامدهای ابتلا به این بیماری رو به شکل حقیقی به تصویر بکشه. موزه پیکاسو 5 سال تحت بازسازی بود، اما اخیراً با نمایش حدود 400 قطعه هنری موقتاً به روی بازدیدکنندگان گشوده شد. افتتاح قطعی موزه به زودی صورت خواهد گرفت.
موزه پیکاسو پس از 5 سال تعمیرات و بازسازی در یک آخر هفته آفتابی 2 روز درهایش را به روی بازدید کنندگان گشود. اما طولی نکشید که بازدید کنندگان مشتاق متوجه شدند که تنها چند اثر را تا پیش از افتتاح رسمی موزه می توانند ببینند. مسئولان موزه امیدوار بودند حالا که پس از 52 میلیون یورو هزینه کار بازسازی بنا تمام شده، بازدید کنندگان علاوه بر این چند تابلو در این 2 روز امکان دیدن این خانه تاریخی متعلق به قرن 17 را هم داشته باشند. 37 اتاق خانه تاریخی هتل ساله قرار است در کمتر از 1 ماه محل نمایش حدود 400 اثر باشد. 400 اثر از بیش از 5000 اثری که موزه پیکاسو از این نقاش صاحب سبک اسپانیایی در اختیار دارد. این کلاژ بزرگ و کاغذی در ابعاد 4.5 متر در 3 متر به نام زنان در حال آرایش که در سال 1938 خلق شده، مهمترین اثر به نمایش درآمد پیش از بازگشایی موزه پیکاسو است. و یا این تابلوی رنگ روغن که پیکاسو در سال 1923 کشیده. پورتری از آپولینر، شاعر سرشناس و دوست پیکاسو، و دفترچه طراحی‌های نقاش از دیگر آثار به نمایش درآمده بود. بازگشایی سمبولیک این موزه به مدت 2 روز پیش درآمدی است از مجموعه‌ای که تا کمتر از 1 ماه دیگر میزبان بازدید کنندگان بسیار خواهد بود. نیلوفر پور ابراهیم، صدای آمریکا، پاریس.
در لندن هم نام پیکاسو در خبرهاست. اثری از این هنرمند بنیانگذار کوبیسم در نمایشگاهی در لندن به عرضه عموم گذاشته شد.
سلف یا خود اسم نمایشگاهی در لندن است که از ماه اکتبر سال 2014 درهایش به روی هنر دوستان باز شده. یکی از نقاشی‌های نمایشگاه اثری است از پابلو پیکاسو به اسم یو پیکاسو که تصویری است از خودش در 20 سالگی. این اولین باری است که یو پیکاسو در معرض دید عموم قرار گرفته. یو پیکاسو کمی بعد از کشیده شدن ناپدید شد و 12 سال پیش بر حسب اتفاق پشت یک نقاشی دیگر پیدا شد و اکنون در دست مجموعه داری که آن را پیدا کرد قرار دارد. پیلار اردوواس، مدیر و صاحب گالری.
چیزی که درباره این نقاشی خارق العاده است تصویر پیکاسوی جوان از خودشه. این اولین باریه که پیکاسو تصویری از خودش کشیده و اسمش رو یو پیکاسو گذاشته که من پیکاسو معنی میشه و اعتماد به نفس زیاد یک هنرمند نابغه جوان رو نشون میده. در اسپانیا از دو اسم خانوادگی پدر و مادر استفاده میشه، ولی پیکاسو به جای رویز پیکاسو فقط اسم پیکاسو رو که به گوش بهتر میرسه انتخاب کرد.
باست، مجسمه نیمتنه جف کونز، نقاش و مجسمه ساز معاصر آمریکایی که به شکل خودش ساخته. اوتو پورتری از فرانسیس بیکن، نقاش اکسپرسیونیست. عکسی از دیمن هرست به اسم وی دد هد یا با سر مرده و لایت باکس ان ایکس ریز از دیگر آثار هنرمندان مشهوری است که در نمایشگاه سلف پورتری به نمایش گذاشته شده. الناز کیانی، صدای آمریکا.
خب شبهنگ رو با گزارشی از یک نمایشگاه متفاوت ادامه میدیم. آکادمی علوم و هنرهای تصاویر متحرک نمایشگاهی برپا کرده که قرار اولین موزه هالیوود باشه که به فیلم اختصاص داده شده. هدف از برگزاری این نمایشگاه نشون دادن تاریخچه لباسهایی است که برای فیلمهای هالیوودی طراحی و دوخته شدن، از عصر فیلمهای صامت گرفته تا به بعد. با نازنین پایدار به دیدن این نمایشگاه میریم.
در نمایشگاهی در هالیوود موسوم به هالیوود کاستیومز یا لباس‌های هالیوود، بیش از 150 لباس که توسط شخصیت‌های فیلم از فیلم‌های قدیمی گرفته تا فیلم‌های جدید به تن کرده بودند به نمایش درآمدند. این نمایشگاه که در ساختمان تاریخی میکو در بلوار ویلشایر لس آنجلس برپا شده، نمونه کوچکی است از آنچه قرار است در موزه آکادمی تصاویر متحرک که در سال 2017 گشایش می‌یابد ببینیم. لباس‌های شخصیت‌های محبوب فیلم مثل پیراهنی که جولی اندروز در فیلم مری پاپینز ساخته 1964 به تن داشت، همراه با چتر معروفش در اینجا به نمایش گذاشته شدند. این نمایشگاه جدید نیست و اصلاً در سال 2012 در تالار ویکتوریا و آلبرت لندن به نمایش درآمده بود، ولی نسخه آن در لس آنجلس 40 قطعه لباس بیشتر از نمایشگاه قبلی در لندن دارد. دبرا لندیس متصدی نمایشگاه است که برای یافتن و جمع‌آوری این لباس‌ها کره زمین را زیر و رو کرده.
It has 140 costumes with 63 lenders from Korea, from the Emirates, from Europe.
نمایشگاه 140 لباس داره، از کره، امارات، اروپا، از سرتاسر آمریکا، از کلکسیون‌های خصوصی، از مردمی که شاید تنها یکی دو قطعه از این لباسا رو دارن و از آرشیو بین‌المللی و موزه‌ها.
International archives and museums.
لندیس که خودش یکی از طراحان لباس نامزد جایزه اسکار برای فیلم Coming to America است، یک قطعه از طرح‌هایش را نیز در اینجا به نمایش گذاشته است و آن کت و شلوار، کلاه و شلاق معروف ایندیانا جونز در فیلم Raiders of the Lost Ark ساخته استیون اسپیلبرگ است.
استیون الگوی اصلی رو میدونست. میدونست میخواد ایندیانا جونز چه شکلی باشه و توی جلسه ملاقات کفرم رو در آورده بود، چون هی مرتب از کت چرمی و کلاه حرف میزد. منم دفتر طراحیم رو چرخوندم طرفش و گفتم عکسشو بکش.
این نمایشگاه تنها لباس نیست، بلکه در آن میتوان قطعاتی از فیلمنامه ها را که انیمیت شده و ویدیوهایی از بازیگران و طراحان که از طرح‌های لباس‌هایشان یاد می‌کنند و از اهمیت آنها در فیلم‌ها می‌گویند را نیز دید. در این نمایشگاه لباس‌های از عصر فیلم‌های صامت و سیاه‌سفید دیده می‌شود تا فیلم‌های جدید مثل لباس‌هایی که امسال نامزد جایزه اسکار شدند. یکی از لباس‌های قدیمی در این نمایشگاه لباسی است که تیپی هدرن آن را در فیلم نمادین بردز یا پرندگان آلفرد هیچکاک به تن داشت. هندرین در ویدیویی از پیش ضبط شده در مورد لباسهایش در فیلم توضیح می دهد.
I have a very very elegant black suit on at the beginning of the film and then she gets into this green dress and jacket.
موزه آکادمی تصاویر متحرک رسماً تا 3 سال دیگر باز نخواهد شد، ولی دوستداران می توانند با دیدار از این نمایشگاه گوشه های از آن را ببینند. نازنین پایدار، صدای آمریکا.
در گزارش سینمایی بهنام ناطقی امشب نگاهی داره به فیلم حادثه جان ویک که اکرانش در آمریکا از جمعه همین هفته شروع میشه. بهنام، واسه هواداران کیانو ریوز خبر خوبیه که اونو بعد از مدت ها توی فیلم حادثه ای میبینن؟
درسته، میدونی که بالای 150 میلیون دلار فروخت فیلمای ضعیفی که حتی کیانو ریوز تو اونها بازی داشت و ثابت کرده که خودش صاحب کشش است و حضورش مثلا بالای 20 میلیون دلار اکران اول هر فیلمی در آمریکا تضمین میکنه. حالا با فیلم جان ویک کیانو ریوز به محور یه فیلم حادثه‌ای برمیگرده 15 سال بعد از سریال میتریکس.
دیزی
در فیلم جان ویک، کیانو ریوز یک قاتل حرفه‌ای مشهور است در دنیای زیرزمینی تبهکارا که سالهاست دست از کار کشیده، اما در پی کشته شدن سگ دوست داشتنی که از همسر بیمارش به یادگار مانده به صحنه برمیگردد برای گرفتن انتقام.
Well, I think when you read something like an assassin movie, what
کارگردان چاد استانسکی میگوید مثل هر ضد قهرمان در کتاب‌های مصور، جان ویک هم در این انتقام یک رویه سخت و خشن دارد و یک رویه نرم و حساس. فیلم جان ویک به خاطر خلق یک جهان تبهکاری قائم به ذات زیرزمینی تحسین شده و همچنین به این سبب که انتظار تماشاگر را بی کم و کاست برمی آورد، هرچند فراتر نمی رود. جاذبه اصلی فیلم خود کیانو ریوز ستاره 50 ساله است.
کیانو برینگز
استالسکی می گوید کیانو ریوز همیشه یک لایه عاطفی می دهد به شخصیت هایی که بازی می کند. دسته مافیای تبهکارهای روسی در طول فیلم بارها سعی می‌کنند جان ویک را از پای درآورند. کارگردان استالسکی که خودش یک بدلکار حرفه‌ای است، صحنه‌های حادثه را با هیجان و انرژی کار کرده. ریوز میگوید داستانی است از جهان قدیم، مقداری تخیل و خوشخیالی در آن هست، چون همه آرزو دارند بتوانند آنچه جان ویک در فیلم می‌کند در زندگی بکنند. پرداز دقیق صحنه های فیلم و فیلم برداری بدون عجله و نماهای بلند زبان بصری خاصی به جان ویک داده که تماشای آن روی پرده بزرگ حتی آی مکس خوشایند می سازد.
خب اینم بعد از دیدن گزارش یه سوال اصلی برای من پیش میاد، اونم اینه که همه این کشتارها برای یک سگه؟
خب قصه فیلم تو همین دو خط هست که گفتم، ولی بازی عاطفی کیانو ریوز این بهانه برای انتقام کشنده رو به ما میقبولونه. این انتقام در این دنیا زیرزمینی و سیاه تبهکاری معنی میده. به قول منتقد اسکات مندلسون در ماهنامه فوربس، چاد استالسکی و همکاراش توی فیلم، یعنی تهیه کننده دیوید لایچ و سناریست فیلم دریک کولستاد، برای شخصیت جان ویک یه جهان خاصی به وجود آوردن که به خاطر کیفیت بازی‌ها و ساختار صحنه‌های حادثه‌ایش به این قصه ژنریک انتقامی غنا بخشیده. جهان خاص و سرگرم کننده‌ای که مثلا جمع‌آوری اجساد کشته شده‌ها بخشی از خدمت کاباره است به مشتری‌های تبهکار. برخلاف فیلم‌های مشابه، جهان جان ویک جهان اصیلی هست و زندگی شده به نظر می‌رسه. دنیایی است که آدم خوب البته توش نیست، همه اهالی تبهکار هستن. به قول جیمز مارش منتقد اسکرین اینترنشنال، انگار زیرساخت تبهکارانه وجود داره زیر سطح جامعه.
بهنام، منتقدایی که این همه از این فیلم تحسین کردن چه جذابیتایی در اون می‌بینن؟
خب تحسین شده از یه جهت به خاطر گفتم اون دنیاش، بعد به خاطر بازی کیانو ریوز و دیگر هنرمندها، و به خاطر اینکه به قول اریک کان منتقد ایندی وایر، اون چیزی که از یه همچین فیلمی انتظار میره رو ماهرانه و با متانت و تردستی و با اعتماد به نفس انجام میده. فیلمی است که خاص تماشاگر رو برآورد میکنه، نشون میده که ده ها سال عرق ریختن پشت صحنه فیلم‌ها به عنوان بدلکار چه درس‌های فنی با ارزشی میتونه به آدم بده. چاد استالسکی خودش میدونه که مخشوش کردن دید تماشاگر از طریق تکون دادن دوربین و تک پار کردن نماها به سبک فیلم‌های پال گرینگراس و مقلدای او هیجان نمی‌آفرینه، بلکه فقط مغشوش می‌کنه. دوربین در فیلم جان ویک در بیشتر صحنه‌های حادثه‌ای اصلا تکون نمی‌خوره و همین به این فیلم وقار و متانت خارق‌العاده‌ای داده. پیتر دبراج در روایتی جان ویک رو طلای خالص توصیف کرده.
مرسی بهنام. فیلم جان ویک با بازی کیانو ریوز که این جمعه به سینما ها میاد. سابویز 10 سال پیش با 3 عضو تشکیل شد و با اجرای موسیقی در جشنواره گلاستونبری و انتشار 3 آلبوم به شهرت رسید. 3 ساله که طرفداران منتظر آلبوم جدیدی از این گروه بودند و حالا اعضای گروه 2 تک ترانه آلبوم رو منتشر کردند و آلبوم جدیدشون هم در راهه.
My heart is pumping to a brand new beat یا قلبم با ضربان تازه‌ای می‌تپد یکی از ترانه‌های آلبوم جدید گروه سابوی است که اسم گروه را روی آلبومشان گذاشتند. این گروه 3 سال بود آلبوم جدیدی به طرفدارانش ارائه نکرده بود. حالا تورهای کنسرت و انتشار آلبوم جدید فشار زیادی رویشان گذاشته و کمی نگران هستند.
It's a stressful time for it to be in a band when the album's being released. We just hope that our
موقع پردغدغه‌ایه، هم با گروه بودن و هم منتشر کردن آلبوم. امیدواریم طرفدارای پروپا قرصی که در 10 سال گذشته به دست آوردیم خوششون بیاد.
اولین آلبوم سابویز به اسم Young for Eternity سال 2005 منتشر شد و اعضای گروه میگویند از آن موقع تا حال از لحاظ موسیقیایی بسیار رشد کردند.
I think when we look back to Young for Eternity, we do sound really young.
اگه در بار ترانه‌های آلبوم Young for Eternity رو بشنویم، صدامون خیلی جوان به نظر خواهد رسید. به خصوص صدای بیلی، چون که 10 سال پیش بود. امیدوارم رشد کرده باشیم. با این آلبوم به نحوی به ریشه اصلیمون هم برگشتیم، به راک اند رول و هیاهوی بلند روی صحنه.
I am in love and it's burning in my soul یا عاشقم و تار و پودم می سوزه یکی دیگر از ترانه های آلبوم سابویز با روش ستاپ موشن انیمیشن ساخته شده و خالق آنها استیون مرتنز است.
معمولا در همه موزیک ویدیوهامون روی صحنه و در حال اجرای زنده دیده می شدیم، ولی برای My Heart is Pumping to a Brand New Beat از این روش استفاده کردیم و برامون جالب بود. استیون خالق هر دو موزیک ویدیوست و کارش واقعا شگفت انگیزه.
تک ترانه I am in love and it's burning in my soul هم اکنون منتشر شده و گروه سابویز سال 2014 و 15 کنسرت هایی را در انگلیس و ایرلند اجرا خواهند کرد. امید رهنورد، صدای آمریکا.
نقشی از اندیشه، نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم هر پنج شنبه ساعت 11:15 شب به وقت تهران در شباهنگ.
ثبت دنیای پیرامون ما از دریچه دوربین عکاسان، هم هفته از تلویزیون صدای امریکا. من حسن سربخشیان هستم، به برنامه دیگری از دریچه خوش آمدید.
عکس های خود را با ایمیل دریچه @voanews.com برای ما ارسال کنید و از طریق فیسبوک و صفحه اینستاگرام برنامه با ما در ارتباط باشید.
خب این بود شباهنگ امشب. با سپاس از اینکه در برنامه امشب با ما همراه بودید. برای نظر دادن در مورد برنامه ها از طریق فیسبوک با ما در تماس باشید، facebook.com/voashabahang. تا فردا، خدا نگهدار.
درگذشت رئیس مجلس خبرگان ایران پس از 5 ماه در اغما، همزمان با ادامه نبرد کردها با داعش در کوبانی، برنامه بریتانیا برای شروع پرواز پهپادهای جاسوسی بر فراز سوریه و بغداد همچنان صحنه خشونت، ده ها کشته و زخمی در انفجار انتحاری.
بیننده برنامه شبانگاهی صدای آمریکا هستید. در ساعت 4 بعد از ظهر واشنگتن 11:30 شب تهران، من الیاس کنی هستم با این آخرین بخش خبری. محمد رضا مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان رهبری ایران، بعد از یک دوره طولانی بیماری درگذشت. مهدوی کنی از 5 ماه پیش به حالت اغما رفته بود. آرش سیگارچی و جزئیات بیشتر.
5 ماهی بود که محمد رضا مهدوی کنی اینجا بستری بود، بیمارستان رجایی تهران، از مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی که مهدوی کنی به اغما رفت تا امروز. دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری خبر مرگ او را امروز مخابره کرد، جایی که مهدوی کنی مهمترین سمت زندگیش را داشت، ریاست مجلس خبرگان رهبری.
با تمام مخالفت‌های خارجی و داخلی،
مهدوی کنی 3 سال پیش جانشین اکبر هاشمی رفسنجانی شد. با مرگ مهدوی کنی بار دیگر بحث ریاست مجلس خبرگان مطرح می شود، به خصوص که 2 سال دیگر از عمر این مجلس باقی است، مجلسی که مهمترین وظیفه آن نظارت بر رهبر و تغییر احتمالی عالی ترین مقام جمهوری اسلامی ایران است. مهدوی کنی هرگز از این ظرفیت استفاده نکرد و حتی در هر نشست خبرگان از رهبر جمهوری اسلامی ایران تجلیل کرد.
رهبری ایشون یه رهبری داهیانه بوده در این 22 سال.
و یا به همراه نمایندگان مجلس خبرگان پای صحبت‌های رهبر نشست.
این دیدار 6 ماه یک بار برای ما این حسن را هم داره که دوستان و رفقا و اعزه و برادران خوبمون رو از نزدیک زیارت میکنیم.
ابتدای انقلاب از روحانیون مورد حمایت آیت الله خمینی بود. در اولین دولت برآمده از انتخابات، یعنی دولت ابوالحسن بنی صدر، مهدوی کنی به وزارت کشور رسید.
که در این دوره 14 ماهه خدمت کردند به این انقلاب، از شورای انقلاب، دولت موقت،
سمتی که تا مدت‌ها در آن ماند. بعد عزل بنی صدر، مهدوی کنی انتخابات ریاست جمهوری دوم را برگزار کرد که به پیروزی محمد علی رجایی منتهی شد.
12,900,619 رای مخصوص آقای رجایی است.
بعد از ترور محمد علی رجایی، شورای ریاست جمهوری مهدوی کنی را نخست وزیر موقت معرفی کرد. 2 ماهی عهده‌دار دولت بود تا علی خامنه‌ای به ریاست جمهوری برسد. از آن زمان سمت اجرایی نداشت. شعبه مطالعات مدیریت دانشگاه هاروارد آمریکا را در تهران به دانشگاه امام صادق تغییر نام داد تا نسلی جدید از سیاستمداران ایرانی را با الگوهای اسلامی تعلیم دهد. برخی چون مهدی خزعلی از فساد مالی و اداری مهدوی کنی در اداره این دانشگاه میگویند. تشکل سیاسی جامعه روحانیت مبارز یکی دیگر از میراث مهدوی کنی است، تشکلی که با همراهی محمد بهشتی، مرتضی مطهری، ناطق نوری و مهدی کروبی شروع به کار کرد، اما بعدها دچار انشعاب شد. در همه این سالها مهدوی کنی دبیر کل جامعه روحانیون مبارز ماند. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
سخنگوی اتحاد دموکراتیک کردستان در سوریه تایید کرده که هواپیماهای آمریکایی شب گذشته برای جنگ زدگان کوبانی غذا و دارو و برای چریکهای کرد اسلحه و مهمات پرتاب کردند. سخنگوی اتحاد دموکراتیک کردستان میگوید این تنها و نخستین اقدام از این دست برای جنگ زدگان کوبانی بوده و منطقه نیاز به کمک‌های بیشتر جامعه بین‌المللی دارد. پروانه هدایت گزارش می‌دهد.
ادریس نسان سخنگوی یگانهای مدافع خلق کردستان سوریه پیگه امروز خبر کمک‌های هواپیماهای آمریکایی به مردم و پیشمرگه‌های کرد در شهر کوبانی سوریه را به تایید رساند.
دیشب آنها از فاصله بسیار نزدیک به کوبانی برای یپگه جنگ افزار، غذا، مهمات و دارو ریختن. این نخستین بار است که اونا برای مردم، شهروندان غیر نظامی در داخل کوبانی و رزمندگان کمک میفرستن. این کمک بخشی از اقدامات دیپلماتیک است که ماه پیش یا هفته پیش برای یپگه و مردم کوبانی درخواست کرده بودیم.
اما بر اساس ویدیویی که توسط داعش منتشر شده، یکی از محموله‌های تسلیحاتی آمریکا به دست شبه نظامیان داعش افتاده است. این محموله‌ها شامل نارنجک‌های دستی، مهمات و چند فقره آرپیجی است. ویدیو به نظر معتبر میرسد و در اختیار آسوسییتد پرس قرار داده شده است، اما صحت این ویدیو از سوی وزارت امور خارجه آمریکا مورد تردید قرار گرفته است.
ویدیو را دیدیم و نمیتونیم تایید کنیم که صحت دارد. اطلاعات اشتباه، خصوصا شعار و تبلیغات زیادی در اینترنت هست. این هم ممکن است یکی از اون موارد باشد. در انتظار اطلاعات بیشتر در این مورد هستیم. میدونیم که بخشی از استراتژی داعش تبلیغات است و به این دلیل یکی از تلاش‌های ما بی اعتبار کردن تبلیغات اونهاست.
در این حال مایکل فلون وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرد پهپادهای ریپر و ریبت به زودی عملیات مشترکی را در حریم هوایی سوریه آغاز می کنند. مایکل فلون روز گذشته در بیانیه‌ای به پارلمان بریتانیا تاکید کرد که پهپادها صرفاً برای گردآوری اطلاعات در مورد داعش به سوریه اعزام می‌شوند و هدف اصلی از این اقدام حفظ و صیانت امنیت ملی بریتانیا در مقابل تهدید تروریست‌های فعال در سوریه است. آقای فلون اعلام کرده است که پهپادها به هیچ وجه اجازه حمل اسلحه به سوریه ندارند، چون اقدام نظامی علیه داعش سوریه نیاز به اجازه بیشتر و جدی‌تر از طرف دولت بریتانیا دارد.
Question is the motion on Iraq coalition against ISIL. Mr. Ed Miliband.
پارلمان بریتانیا ماه پیش با انجام حمله‌های هوایی به مواضع داعش در عراق موافقت کرد، اما در مورد سوریه هنوز تصمیمی نگرفته است. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
شورای امنیت سازمان ملل متحد به جهت مشورت برای صلح پایدار در خاورمیانه به شور نشست در این جلسه که هنوز هم ادامه دارد. دبیر کل سازمان ملل متحد هم سخنرانی کرد. سورماز شریف در محل برگزاری این جلسه حاضر هست. سورماز، نکات مهمی که مطرح شده در این جلسه چه بوده تا الان؟
بله، یکی از نکات مهمی که مطرح شد سخنرانی آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد بودش. آقای بان از گزارشی از سفر هفته پیشش به خاورمیانه به این جلسه داد. در این سفر به مصر، اسرائیل و نوار غزه سفر کرده بود و درباره ضمن اشاره به مشکلات این منطقه بر روی بقیه ناآرامی ها و درگیری ها در خاورمیانه هم تکیه کرد و بهشون اشاره کرد، از جمله مسئله داعش و سوریه.
Our long-term strategic objective in Syria.
هدف استراتژیک بلند مدت ما در سوریه کماکان یک راه حل سیاسی بر اساس اعلامیه ژنو است. یک راه حل کاملا نظامی به تهدید شرورانه گروه داعش میتواند در نهایت به افراطی گرایی سایر گروه‌های مسلح سنی منجر شود و دور تازه‌ای از خشونت را به راه بیاندازد.
آقای بانکیمون از شورای امنیت سازمان ملل درخواست کرد تا نهایت همکاری رو با نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه بکنن.
سلماز، نمایندگان اسرائیل و تشکلات خودگران فلسطین هم در این جلسه سخنرانی کردن. اونا صحبتشون چه بود و چه گفتند؟
اونها خب جلسه امروز شورای امنیت در واقع بر روی مسئله نوار غزه و اسرائیل بودش. اونا صحبتاشون رو کردن، ولی یکی از نکات مهمی هم که در این جلسه مطرح شد در واقع به سفر همین نماینده سوریه، نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه به منطقه، حالا به کشورهای مختلف بودش. آقای دومیتسیرا به تهران به تازگی سفر داشت، دیداری با وزیر امور خارجه ایران داشت، پس از سفرش به ترکیه و روسیه هم رفت و امروز نماینده و امروز دیداری داشت با وزیر امور خارجه روسیه که در واقع روسیه قول همکاری برای حل بحران سوریه داده. نماینده روسیه در سازمان ملل امروز در جلسه شورای امنیت گفتش که ایران معقول ترین کمک در خاورمیانه برای حل این بحران هست.
ممنون سولماز شریف که از استودیوی صدای آمریکا در نیویورک با ما همراه بودیم، متشکرم. علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران در دیدار با همتای روس خود گفت که تهران از حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای عراق و سوریه در جنگشان با پیکارجویان دولت خود خوانده اسلامی به شدت حمایت می‌کند. وی در این دیدار با اشاره تلویحی به عربستان سعودی و قطر گفت که کشورهایی که به این گروه سلاح دادند هم‌اکنون باید مسئول عملکردشان باشند. تهران و مسکو از حامیان نزدیک حکومت بشار اسد در سوریه هستند و ایران پیشتر حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به مواضع گروه داعش در سوریه را به خاطر اینکه بدون هماهنگی دمشق انجام می شود غیرقانونی اعلام کرده بود. رهبر ایران آیت الله علی خامنه‌ای روز سه‌شنبه به حیدر العبادی نخست وزیر عراق از آنچه که وی سیاست بغداد بر اجازه ندادن برای استفاده از خاک عراق بر ضد سوریه عنوان کرد تقدیر کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در دیدار با العبادی قول داد که تهران از جنگ بغداد علیه پیکار جویان دولت خودخوانده اسلامی و داعش کاملا حمایت میکند. العبادی در این ملاقات گفته که علت انتخاب تهران به عنوان اولین مقصد خارجیش ریشه در عمق روابط بین تهران و بغداد دارد. نخست وزیر شیعه عراق افزود که از این که ایران در کنار عراق خواهد ماند مطمئن است، زیرا تروریسم تمامی کشورهای منطقه را تهدید میکند. بر اساس گزارش ها شماری از نیروهای نظامی ایران به نیروهای کرد عراقی و ارتش عراق در جنگ با داعش کمک میکنند. تهران میگوید نیروهایش در عراق مشاوره نظامی هستند. پروفسور جوبین گودرزی رئیس بخش روابط بین المللی دانشگاه وبستر در سوئیس امروز در نشستی در مرکز وودرو ویلسون در مورد ظهور داعش در عراق و سوریه، سیاست آمریکا در این زمینه و همینطور سیاست ایران در قبال عراق، سوریه و داعش سخنرانی کرد. در پایان این سخنرانی آقای گودرزی در گفتگو با شهلا آرسته خبرنگار صدای آمریکا از سیاست ایران در قبال سوریه گفت.
ایران به این نتیجه رسیده که نهایتاً هیچ راه حل نظامی برای بحران در سوریه وجود نداره و ایران خیلی علاقمنده که اگر بشه، اگر مذاکرات چند جانبه بین المللی منطقه‌ای در مورد سوریه اتفاق بیفتن، ایران هم میخواد جزو سر میز باشه، جزو مذاکره کنندگان باشه و کوشش‌های غرب و کوشش آمریکا که ایران رو در مذاکرات داخل نکنند، در ایران نقشی در مذاکرات نداشته باشه، این به نظرم تا حدی به بعضی از اشخاص و جناهای تون رو کمک میکنه در ایران، اونا رو موقعیت اونا رو به نظرم مستحکمتر و قویتر میکنه. به نظرم باید دولت غرب و دولت آمریکا تا حدی واقع بینانه باشن اگر واقعا قصد دارن که مسئله سوریه رو هر چیز زودتر حل کنن، که به نظرم هر چیز زودتر باید حل بشه، همونطور که دیدیم با حوادث این چند ماهه و عروج و موفقیت های داعش که یه خطر است نه تنها برای سوریه و عراق ولی برای منطقه و برای امنیت بین المللی.
ولی تحولات خیلی عوض شده در منطقه. آیا ایران هنوز کارت برنده در مورد سوریه تو دستش هست؟ آیا حاضره که حزب الله رو به قول به عنوان مثال رها بکنه؟
بله، خب درست وضعیت عوض شده. خب ایران تا اونجا که میتونه دولت سوریه رو کمک میکنه و حزب الله هم کمک میکنه. به نظر من ایران حاضر نیست در شرایط کنونی دولت حافظ اسد رو رها کنه، ولی اگر مذاکرات انجام بشه و ایران هم جزء مذاکرات باشه و آمریکا و غربیا هم تا حدی سر این مسائل دیگه به ایران امتیاز بدن، اینا ایران ممکنه تا حدی وضعیت موضعش رو عوض کنه و خلاصه نقش سازنده ای برای حل بحران در سوریه و عراق ایفا کنه.
آیا چقدر این مسئله برای ایران مهمه در ارتباط با مسئله اتمی؟ چقدر میخواد از این مسئله بهره ببره برای موندن روی هدف اصلیش در مذاکرات اتمی؟
بله، خب آقای روحانی اخیراً در چند بار که صحبت کردن به این مسئله اشاره کردن و گفتن که آمریکا و غربیا در مورد مسائل اتمی موضعشون عوض کنن، سخیر نباشن و سعی کنن این مسئله بحران عراق و سوریه رو تا دی به مسئله حل و مذاکرات اتمی به هم ربط بدن و خلاصه این خب موضع دولت ایران در موقعیت سختی هست و اونا اگر بتونن میخوان غرب تا دی با شرایط اونا خواسته و شرایط ایران کنار بیاد.
امروز در پی یک رشته بمب‌گذاری در محله‌های عمدتاً شیعه بغداد پایتخت عراق 21 تن کشته و ده‌ها تن زخمی شدند. این انفجارها در یک رستوران و یک پارکینگ در محله طالبیه و دیگری در محله شیخ و دو انفجار دیگر در رستوران‌های جنوب شهر انجام گرفت. در این انفجارها علاوه بر تلفات جانی شمار زیادی از مردم هم مجروح شدند. گروه دولت خودخوانده اسلامی یا داعش مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. در ماه گذشته این شهر شاهد موجی از بمب‌گذاری‌ها بود که بیشتر آنها را گروه داعش انجام داده است. نگاهی می‌اندازیم به سرخط خبرها. محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری ایران بعد از یک دوره طولانی بیماری درگذشت. مهدوی کنی از 5 ماه پیش به حالت اغما رفته بود. وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد این کشور با اعزام پهپادهای نیروی هوایی سلطنتی برای گردآوری اطلاعات در مورد مواضع داعش در سوریه دامنه فعالیت‌های خود را به خارج از مرزهای عراق گسترش می‌دهد. و وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرد جفری فاول یکی از 3 آمریکایی بازداشتی در کره شمالی پس از نزدیک به 6 ماه آزاد شد و آن کشور را ترک کرد. در ادامه همین برنامه پس از یک عمل پیچیده راه رفتن بعد از فلج شدن از سینه به پایین. واکنش مقامات در ایران به اسید پاشی به زنان و دختران اصفهانی همچنان ادامه دارد. در حالی که وزارت کشور از دستگیری 4 نفر به اتهام اسید پاشی خبر داده، مقامات قضایی کشور منکر این قضیه هستند و رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران را متهم به دروغ پردازی و تلاش برای ناامن نشان دادن ایران کردند. تاکنون رسما اسید پاشی برای 4 زن اصفهانی تایید شده است. در ایران و سایر کشورهای جهان فراخوان‌هایی برای برگزاری تجمع در اعتراض به این موضوع منتشر شده. گروش ساعتی در گزارشی به این موضوع پرداخت.
در حالی که وزارت کشور ایران از دستگیری 4 نفر به اتهام دست داشتن در اسید پاشی بر روی زنان جوان در اصفهان خبر داده، مقامات قضایی همچنان منکر این قضیه هستند. اسید پاشی در اصفهان به روی زنان جوانی که بعد حجاب خوانده شده اند با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده. در تازه ترین تحول مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری این عمل را اقدامی خرابکارانه و تروریستی دانست. رئیس کل دادگستری استان اصفهان هم گفته که با عامل یا عاملان این حمله برخورد قاطع صورت خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خسروی وفا از اینکه آیا عامل یا عاملان اسید پاشی‌های اخیر بازداشت شدند یا نه چیزی نگفت، ولی رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران را متهم به تلاش برای ناامن نشان دادن ایران کرد. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین هم امروز گفت شبکه رسانه‌ای بیگانه سعی می‌کند این اسید پاشی را به امر به معروف و نهی از منکر ربط دهد.
در حال صحبت کردم بودم یه دفعه دیدم یه موتوری یه اسید تو صورتم پاشید.
دور جدید اسید پاشی‌ها در اصفهان از ابتدای مهر ماه توسط موتورسواران ناشناس در این شهر شروع شده. از چندی پیش در شبکه‌های اجتماعی مطالبی با محتوای تهدید اسیدپاشی به زنان بدحجاب در اصفهان منتشر می‌شود. این اقدامات همزمان با انتقاد گسترده امامان جمعه از رواج بدحجابی در جامعه، طرح قانون امر به معروف و نهی از منکر در مجلس و فعال شدن گروه‌های مانند انصار حزب الله صورت گرفتند. خبرگزاری ایسنا نخستین خبرگزاری که اخبار مربوط به اسیدپاشی در اصفهان را علنی کرد، از قول قربانیان اسیدپاشی نوشته بود. آنها وجود نقش هر گونه خصومت شخصی در این اسیدپاشی ها را رد کردند.
داشتم به سمت راستم نگاه میکردم، شیشه را کشیدم، شیشه هم برقی بود، کشیدم یه چند ثانیه این فشار هم گذاشتمش پایین و یه بار دیدم که دارم رانندگی میکنم، یه چیز پاشید تو صورتم و گفتم که اینا همه تو یک هزارم ثانیه اتفاق افتاده، یعنی میسوخت، داشتم میمردم از سوختنش.
با وجود انتشار اخباری مبنی بر بازداشت عاملان این حملات، روز گذشته سخنگوی دستگاه قضایی این موضوع را رد کرد.
ما هم تأکید میکنیم که انشالله هرچه زودتر دستگیر بشن و اگر دستگیر شدن با فوریت رسیدگی بشه و به اشد مجازات برسن.
اصفهان حالا در انتظار دستگیری و مجازات عاملان اسیدپاشی هایی است که امنیت زنان و دختران را در این شهر به خطر انداخته است. کوروش صحتی، صدای آمریکا.
تعداد زیادی از هنرمندان ایرانی علیه رویداد زنجیره‌ای اسیدپاشی به صورت دختران در اصفهان واکنش نشان دادند. اصغر فرهادی، هما روستا و کیانوش عیاری از جمله هنرمندانی هستند که خواستار هوشیاری مردم و برخورد قاطع مقام‌های دولتی با این پدیده شدند. هما روستا، بازیگر سینما و تئاتر، این اقدام را همانند اقدامات داعش دانسته و کیانوش عیاری، سازنده فیلم ممنوع شده خانه پدری، هم می‌گوید اگر یک صحنه این فیلم من خشن است، پس اسیدپاشی‌های اصفهان چیست؟ بابک شایی گزارش می‌دهد.
اسیدپاشی به صورت دختران اصفهانی اعتراض هنرمندان ایرانی را در پی داشته است. اصغر فرهادی، تنها فیلمساز ایرانی برنده اسکار، این رویداد را فاجعه‌ای غیرقابل باور دانسته که این روزها در شهر غم‌آلود اصفهان رخ می‌دهد. وی از جامعه پزشکی درخواست کمک به این آسیب دیدگان کرده است. کیانوش عیاری که چندین فیلم از جمله خانه پدری را با دورنمایی خشونت‌های خانگی ناشی از تعصب و غیرت ساخته، می‌گوید فیلم خانه پدری در شرایطی به دلیل اشاعه خشونت سیاه‌نمایی تلقی می‌شود و برای نمایش آن ممنوعیت قائل می‌شوند که شاهد وقوع اتفاقات عجیب و غریبی در کشور هستیم. کیانوش عیاری افزوده است اگر خشونت ابتدایی فیلم من اینقدر آزاردهنده است، اسم این اسیدپاشی را که به نوعی یک اقدام تروریستی است چه باید گذاشت. هما روستا، بازیگر برجسته سینما و تئاتر ایران، نیز این رویداد را زنگ خطری مهم برای جامعه دانسته و افزوده ما حق نداریم بر اساس آنچه از ظاهر افراد می‌بینیم آنها را داوری کنیم یا نسبت به آنها اقدامی انجام دهیم. تحمینه میلانی، کارگردان برجسته سینمای ایران، نیز گفت مسئولان ارشد نظام باید هرچه سریع‌تر نسبت به این اتفاق واکنش نشان دهند، در حالی که من هنوز چیزی از آنها ندیدم. و افزود عاملان این جنایت حتی اگر پس از دستگیری بگویند احساس مسئولیت اجتماعی، مثلا مبارزه با بدحجابی داشتند، باز همین کار جز جنایت چیز دیگری نیست. با این همه، به گزارش رسانه‌ها، مقام‌های انتظامی و قضایی در برابر درخواست هنرمندان یا سکوت کرده یا آن را سیاه‌نمایی رسانه‌ای برای رویدادی اتفاقی دانستند. بابک شوایی، صدای آمریکا.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری که به تازگی از سوی دادگاه انتظامی قضات به 3 سال محرومیت از وکالت محروم شده، در اعتراض به این حکم مقابل کانون وکلای دادگستری در تهران دست به تحصن زد. در این تحصن افرادی چون محمد نوریزاد، روزنامه نگار منتقد، و محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب 57، خانم ستوده را همراهی کردند. خانم ستوده در گفتگو با صدای آمریکا با اشاره به دلایل تحصن خود گفته است که او و همراهانش از سوی نیروهای امنیتی انتظامی مورد تهدید قرار گرفتند، ولی وی تا زمانی که به وضعیت جامعه وکالت رسیدگی نشود به تحصنش ادامه خواهد داد.
در مورد دلایل تحصنم باید بگم که اولا من به نحوه مدیریت کانون وکلا و همینطور نحوه رسیدگی در دادگاه‌های انتظامی کانون وکلا معترضم، به دلیل اینکه هم هیئت مدیره کانون، رئیس و نایب رئیس کانون با سوء مدیریت زمینه مداخله هرچه بیشتر وزارت اطلاعات در کانون وکلا رو فراهم کردن و هم قضات در رأی سراسر یک جانبه‌ای که دادن بی‌طرفی خودشون رو به طور آشکاری نفی کردن و همینطور هیئت مدیره کانون به نامه من که از اونها خواسته بودم تا رفع فشارهای وزارت اطلاعات رسیدگی به پرونده من رو متوقف کنند رو اعتنایی نکرده و مبادرت به صدور رأی کرده. اما علاوه بر این موارد، باید بگم که روند وکالت در ایران روند خطرناکی رو طی میکنه و مخاطرات زیادی رو برای وکلا و متهمان سیاسی به ویژه ایجاد میکنه. من به همراه تعدادی از دوستان از 9 صبح امروز جلوی در به کانون وکلا تحصن کردیم و پس از ساعاتی ماشین های پلیس و افرادی با لباس معمولی آمده بودند اونجا، به تهدید همراهان من هم پرداختن و گفتن که اگر نرید برخورد میشه. ما از 9 صبح تا 12 رو در اونجا بودیم و 12 برگشتیم.
خانم سوزوده میگوید در روزهای آتی به تحصن خود ادامه خواهد داد تا زمانی که به وضعیت جامعه وکالت رسیدگی شود. مسکوت گذاشتن لایحه جامعه وکالت نیز یکی دیگر از خواستهای خانم ستوده است که شیرین عبادی هم در نامه‌ای سرگشاده از این اقدام خانم ستوده حمایت کرده. شیرین عبادی در نامه‌ای دیگر به کانون وکلای بین المللی به تشریح لایحه جامعه وکالت پرداخته و نوشته وکلای دادگستری در انتخاب اعضای هیئت مدیره آزاد نیستند و در نتیجه هیئت مدیره منتخب واقعی اعضای کانون نبوده و به همین دلیل قادر به دفاع از اعضای خود در برابر ماموران امنیتی نیست. یکی از معلمان شهرستان قصرقند در استان سیستان و بلوچستان روز سه‌شنبه به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شد. خبرگزاری فارس به نقل از مدیر کل آموزش و پرورش این استان گزارش کرده که این معلم در حالی که از بعد از تعطیلی از مدرسه به سمت منزل در حرکت بوده مورد این سوء قصد قرار گرفت. این مسئول استانی اطلاعات دیگری ارائه نکرد. مقام‌های پلیس ایران می‌گویند بر وضعیت امنیتی سیستان و بلوچستان کنترل کامل دارند. با این حال در دو هفته اخیر درگیری افراد مسلح و پلیس در این استان افزایش یافته است. در یکی از این حملات که بعداً جیش العدل گروه بازمانده از عبدالمالک ریگی مسئولیت آن را بر عهده گرفت، 4 مامور پلیس ایران کشته شدند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرد جفری فاود یکی از 3 آمریکایی بازداشتی در کره شمالی پس از نزدیک به 6 ماه آزاد شد و آن کشور را ترک کرد. شرط آزادی آقای فاود 56 ساله این بود که دولت آمریکا خود او را از کشور خارج کند. سفارت سوئد در پیونگیانگ که حافظ منافع آمریکا در آن کشور است در مذاکرات برای آزادی فول نقش داشت. 2 آمریکایی دیگر اما همچنان در بازداشت هستند. جارش ارنست سخنگوی کاخ سفید آزادی این آمریکایی را گامی مثبت از سوی کره شمالی خوانده و از مقامات پیونگیانگ خواسته تا 2 تن دیگر را هم آزاد کند. یک ماشین برفروب در فرودگاه مسکو موجب کشته شدن مدیر عامل شرکت نفتی توتال شد. جت خصوصی کریستوف دو مارگری رئیس شرکت نفتی توتال در حال ترک فرودگاه مسکو با این ماشین برفروب برخورد کرده و باعث کشته شدن او و سرنشینان هواپیما شد. تحقیقات مقام‌های روسی نشان داده که ولادیمیر مارتینکو راننده این برفروب تحت تاثیر مشروبات الکلی بوده، اما خانواده او میگویند که به خاطر مشکلات قلبی او اصلا مشروب نمی‌نوشیده است. خانواده او نگرانند که شاید مقام‌های فرودگاه تنها به دنبال یک مقصر می‌گردند که از پرداخت غرامت سنگین فرار بکنند. آقای دو مارگری 63 ساله بود و از سال 2007 به مدیر عاملی شرکت توتال رسید. او روز دوشنبه در جلسه با حضور ولادیمیر پوتین شرکت کرده بود. اسکار پیستوریوس تنها ورزشکاری که هم در مسابقات پارالمپیک و هم در مسابقات المپیک به عنوان نماینده آفریقای جنوبی مسابقه داده به جرم قتل غیر عمد دوست دخترش به 5 سال حبس محکوم شد. قاضی او رئیس دادگاه که در پرتوریای آفریقای جنوبی برگزار شد امروز حکم او را اعلام کرد.
The following is what I consider to be a sentence that is fair.
حکمی که اعلام می شود به نظرم عادلانه است، چه از نظر متهم و چه از نظر جامعه.
اسکار پیستوریوس پس از گذراندن 1/6 حکم محکومیتش، یعنی پس از 10 ماه، می تواند درخواست کند تا مبقی محکومیتش را در حبس خانگی و یا با انجام خدمات اجتماعی سپری کند. اسکار پیستوریوس ماه فوریه سال گذشته به اتهام قتل دوست دخترش بازداشت شد. پس از چندین جلسه دادگاه پیستوریوس به قتل غیر عمد محکوم شد. در طول مدت محاکمه وکلای مدافع او تیراندازی پیستوریوس به سمت دستشویی خانه‌اش در شب حادثه را تصادفی عنوان کرده بودند. کمیته بین المللی پارالمپیک اعلام کرده است که حتی اگر محکومیت او زودتر از 5 سال به پایان برسد، در محرومیت 5 سالش از شرکت در رقابت‌های ورزشی تأثیری ندارد. و یک شهروند بلغار که در حادثه بر اثر ضربات چاقو از ناحیه سینه به پایین فلج شده بود، پس از یک عمل پیچیده و پیوند سلول‌های بینی خودش، اکنون قادر به راه رفتن شده است. تکنیک به کار رفته که در نشریه پیوند سلول به تفصیل شرح داده شده است، مستلزم پیوند سلول‌های مصوم به غشای بویایی است که در سیستم عصبی انسان وجود دارد و به مثابه پلی میان دو مهره ستون فقرات انسان عمل می‌کند. و بدین ترتیب به پایان برنامه شبانگاهی می‌رسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر و آرشیو زمان پخش برنامه‌ها به وبسایت ما سری بزنید. آدرس وبسایت ما هست ir.voanews.com. همینطور میتونید ما رو در فیسبوک جستجو و دنبال بکنید با نام کاربری VOA Persian و برای ما ایمیل بزنید. چاوش.